بسم الله الرحمن الرحيم فوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي إلهي أنطقني بالهدى وألهمني التقوى ودي بيشكا سيد الشهداء سلام الله عليه صلواتي ورحمتك عرض کردیم یه بحث مهمی رو سال گذشته راجع به شرایط کوفه مطرح کردیم با توجه به اینکه آقا فرمودن مشکل امروز ما نفهمی است، دور از محضر شما که خوبید و از خوبانید، اونایی که مثل من پاشون در گل گیر کرده واقعا های مشکل نفهمی رو دارن، شما ندارید الحمدلله. تصمیم گرفتم حداقل به همین مقداری که ازم برمیاد یه بار دیگه اون بحث نفهمی های عمدی رو مطرح کنم. لذا با مشورتی که با رفقا کردیم قرار شد که همون بحث رو که جای دیگه سال گذشته مطرح کردیم امسال عرض کنیم. غرض ما بحث و بررسی شهر کوفه است با نگاه عبرت بین. عبرت با قصه فرق میکنه. عرض کردیم قصه شما میخونید، قصه حسین کرد شبستری رو سرگرم میشید. عبرت فقط سرگرم نمیکنه. شما در عبرت خودت رو جای قهرمان یا ضد قهرمان میگذاری، بعد میبینید در اون لحظه بزنگاه چه میکنه. از این جهت بسیار مهم. کلن راجع به عاشورات سه دست بحث میشه مطرح کرد. یکیش عبرت های عاشور، یعنی ما خودمون رو تو کربلای امروز ببینیم چند چندیم با خودمون. لذا وارد بحث راجع به شهر کوفه شدیم. یه نمونه عرض کردم محضرتون که شاید یکی از کنجکاوی خودم هم که راجع به این بحث اصلا شروع شد همین بود که وقتی سید الشهدا سلام الله علیه به عمر سعد ملعون گفتن که بیا من چی بهت میدن؟ پول میدن؟ میدم. آخرت میخوای؟ شفاعت جدم رو تضمین میکنم. هر چی پول میخوان بهت میدن. او وقتی بهانه‌های مختلف آورد یه چیزی گفت که حضرتم سکوت کرد دیگه. گفتش که اگر به شما بپیوندم خونم رو خراب میکنه. لذا ما وارد شدیم شب گذشته راجع به جغرافی های شهر کوفه با هم صحبت کنیم که این خونه چی بود که خب خراب کنه. خلاصش این شد که منطقه دارالحکومه که قریبه به 250,000 متر مربعه که دارالحکومه و مسجد و عرض کنم خدمت شما بازارها اینا درش هست رو وسط شهر ساختن، دورش خندق کندن. وقتی خندق کندن چهار جهت این مربع یا مستطیل حدود 500 در 500 رو دو قبیله هر ضلع رو پر کردن. خلیفه دوم زرنگی کرد. معلومه که استراتژیست دنبال اینها بود. گفت حق ندارید اول بسازید. عرض کردیم با چادر ساختن، بعد عرض کردیم به چه دلیل تبدیل به خانه شد. منتها گفت خانه های یک طبقه با سقف سبک که بشه جابجا کرد و بعد سه اتاقه حد اکثر. بعدن این جمعیت شهر با توجه پول هنگفتی که از غنائم می اومد و این غنائم رو فقط به عرب ها می دادن که خیلی پول هنگفتی بود، ما تشبیه کردیم به یارانه 45 میلیون تومانی. سایر غیر عرب ها مثل موالی که ایرانی بودن اینا هم سرازیر شدن که اونجا شهری که پولدار توش زیاده و کار نمیکنه، خب بقیه میرن کار میکنن، درآمدزایی میکنن، رفتن ژاپن کار کنن، رفتن کوفه. صنعت و بازار دست ایرانی ها بود، لذا تو سوق کوفه بازار کوفه ایرانی حرف میزدن. عرب ها هم حقوق به اسم عطا میگرفتن که به تدریج حالا توضیح میدم که این چیه. عرض کردیم خانه عمر سعد اون خانه بود که پدرش داده بود خلیفه دوم، قریبه به 2500 متر، توی اون منطقه گل کوفه بود که هرگز نمیشد دیگه مثلش ساخت چون جمعیت قریبه به حدس حقیر 500,000 نفری، کیپ همه توی هم دیگه، هر یه اتاق و یه خانواده داره زندگی میکنه. توضیح دادم اینا رو دیشه. لذا او گفت خانمو خراب میکنه. هر تعلقی هر چیزی که من دلمو بهش بدم حتی تعلق به مستحبات و قدامو زمین میزنه به وقت بزنگا خدای نکرد، مگر اینکه برای خدا باشه. حالا امشب از یه طریق دیگه میخوام یه مثال دیگه بزنم که این بحث تعلق و بعدن رسیدیم به نفهمی های عمدی خواستم توضیح بدم قشنگ جا بیفته. علقه های ما مثل علقه به خانواده خیلی هم خوبه، علقه پدر و مادر خیلی هم خوبه، اشکالی نداره، علقه به نماز اول وقت اینا خوبه، ولی اگر برای خدا باشه تعارض پیش نمیاد. من برای خدا پدرم رو دوست دارم، میمیرم براش به پاش میفتم، اما اگه پدرم خدای نکرده بشه دشمن خدا دیگه دوستش نداره. همون خدا دستور میده بی احترامی نکن ولی اطاعتم نکن، میگم چشم. اما اگر بگم نه، دستورات الهی یه طرف بابامه، اینجا تعارض پیش میاد. امشب میخوام یه مثال براتون بزنم از اون تعلقاتی که زمین میزنه واسه نفهمی میشه، تعلق مثبتیه حتی. خب تعلقات منفی که خدای نکرده کسی مثلا تعلق خاطر به تصاویر حرام پیدا، اون که دیگه به نحو اولا آدمو زمین میزنه. اما تعلقات حتی مثبت، به قولی که از رفقای ما در یه جایی از مراکزی که معمولا آدمای خوب اونجا کار میکنن و خیلی از اهل این شهرکم اونجا هستن، کسی که 8 سال جبهه رفته بود و جانباز شده بود و هرگز اجازه نمیداد کسی پارتی بازی کنه، این بنده خدا از دوستای ما هم مسئول بسیج اونجا بود، نوبت رسید به پسر خودش، این آقا فرمانده اونجا بود که نمیخوام بگم کجا، و اینم مسئول بسیج هم اونجا بود، گفته بود که خب برای پسر من میخواد دانشگاه بره یه سابقه فعال جور کن. گفت اه حاج آقا 8 سال جنگ و جانبازی و مرد طلایه‌دار مبارزه با فساد اداری و من نمی کنم این کارو، به خاک سیاه نشوندون مسئول بسیجو که برای بچه من، یعنی این حاضر بوده یه روزی بره جون بده ها، اما تعلق به پسرشو نتونست مقابله کنه، واسه نفهمی عمدی میشه، هی توجیه میاره. این تعلقات خیلی مسئله خطرناکیه. ما تو شهدای کربلا تو جانبازا داریم کسی که نمیخوام اسمش رو بگم، جانباز کربلاست، یعنی تو صحنه کربلا دستش کنده شد انقدر خون ازش بیهوش شد، فکر کردن مرده رهاش کردن، بعد فامیلای مادرش اومدن کشوندنش از مهلکه بردن اینو سرشو جدا نکنن، دیدن تکون خورد مثلا مشمش تو سردخونه نم زده، فهمیدن زنده است و بردن مداوا کردن، چند سال بعدم از شدت جراحات جانباز سنگین بود، از دنیا رفت و شهید شد. یعنی یکی از شهدای کربلا که تأخیرن شهید شده، جانبازی که شهید شده این آقا بعد که اولا رفت یقه منسجده گرفت سر اموال پیغمبر، چون اونم از سادات بود، سلام علیکم، سر اموال پیغمبر با منسجد دعوا شد، یعنی تو کربلا حاضر بوده جون بده، خب دستش هم کندن، انقدر تیر خورده بود بیهوش شده بود، ممکن بود شهید بشه. و امروز تو علی الارواح التي هلت بفنائک شما همونم میگفتی، شما علی الارواح التي هلت بفنائک مال همه نیست، این آقا نشد شهید بشه، جانباز شد، بعدن هم کشته شد به خاطرش که ساتجارا در دنیا رفت، یعنی کسی که جونش حاضر بود بده یه سر پول به امام سجاد دعوا شد. هیچ کس گارانتی نداره که بگن این آقا 600 سال جهاد کرد دیگه تمامه. یکی از این نمونه های عجیب تاریخ که خیلی من گشتم این نمونه رو پیدا کنم، برام حیرت آور بود، کسیه که یه تعلق مثبت زمینش زده واسه نفهمیش شده. تعلق مثبت مثل چی؟ مثل اینی که عرض میکنم، مثلا سخاوت. اگه کسی سخی باشه بده، چه بدی داره؟ خیلی هم خوب، اهل البیت سخی بودن. اما اگر یه نفر سخی باشه که بگن هر جا میرم میان آجا فلانی اومد، بریم یه سلامی بکنیم عیدی بگیریم. و منم خیلی خوشم میاد هر جا میرم پلاکارد میزنن مثلا دست گل چی خوش آمدی اینا، من پول میدم به مردم. خیلی حال میکرد با سخاوتش عبیدالله ابن عباس. عبدالله ابن عباس معروفه دیگه، عالمه. عبیدالله نظامی با داداشش سر یه زمین ارسی اختلاف داشت، یکی رو پیدا کردن که چیز کنه ببرن تو بیابون متر کنن زمینو. متر کردن اون زمان خیلی سخت بود چون دستگاه که نبود، خواستن متر کنن خیلی فلاکت میکشیدن تا زمینو متر کنن. سلام علیکم. خلاصه عثمان ابن حنیف بردن و متخصص نقشه برداری بود و تیر مینداختن و چکار میکردن و بالاخره نقشه زمینو میخواست در بیاره. عبدالله ابن عباس هی بالبال میزد که این نخر یه ذره بده اونورتر جام کوچیک نشه. عبدالله ابن عباس چی سخی بود، گفت بده سمت من. دیدین نیمکتایی که بچه ها تو مدرسه قدیما اینجوری بود که دوتایی ستایی میشستن دستش میزدن به عبدالله ابن عباس هی میگفت برو اون ورتر که جامن کوچیک نشه، میخوام زمینو نصف کنم. مثلا حالا که نبود متراژ دقیق دارن به سانتی متر تقسیم کنن، حدودی بود دیگه، اون این دره تا اون گله یه جوری بعد وسطشو پیدا میکردن. خب 2 متر هم 5 متر هم 5 متر تو اون متراژ. عبیدالله گفت بیا این ور. آخر سرم خسته شو گفت با همش مولا عبدالله ما رفتیم. ولی اینو میداد که بگن عبیدالله ارث شد بخشید. آوازش میپیچه دیگه، خیلی حال میده. لئیمان از طعام لذت برند و کریمان از اطعام. اگر کرامت شهوت بشه خیلی خطرناک، ادا در میاره. اینو امام حسن سلام الله علیه وقتی انتخاب کرد که بشه فرمانده لشکرش، دیگه بهتر از این نمیشد انتخاب کنه. پسر عموی بر پدرش بود و استاد رزم بود و توان 8000 نفر نیروی نظامی داشت. قدیما اینطوری بود، مثل الان نبود که یه لشکر فرمانده شهید میشه بعد یکی دیگر بذارن رئیس فرمانده لشکر. هر آدمی توانایی جمع کردن یه عده رو داشت. هور استعداد 1000 نفری داره، شمر استعداد 4000 نفری داره، ابراهیم پسر مالک اشتر استعداد 7500 نفری داره، عبیدالله ابن عباس استعداد 8000 تا. یعنی معلوم میشه عبیدالله ابن عباس از عمر سعد 4000 نفری دو برابر استعداد فرماندهیش بیشتره. یعنی سرلشکر و سرتیپ اون زمان اینجوری نبود که منصوب کنن بگن برو سراغ این لشکر. میدیدن این چقدر آدم میتونه جمع کنه. قدیما تو اون پایین شهر یه جایی بود فلان، هر کی باز خودش یه 4 تا آدم داشت، یکی 4 تا داشت یکی 400 تا، فرق میکردن با هم دیگه. گندگی به اون جمعیت بود پشتش راه میرفتن. اینا همینطوری بود. عبیدالله ابن عباس 8000 نفر نیرو داشت. خب واسه هر کسی کار میکرد تامین باید میکردن هزینه این لشکر دیگه. کسی که 8000 نفر توان فرماندهی داره میتونه فرمانده سپاه بشه، چون خودش 8000 تا آدم داره. ای بقیه هم نیا کم نیست که، 8000 تا زیاده، یعنی چند ده تا گردان میشه. بعد دو تا پسرش هم معاویه تو این غارت ها فرمانده سپاه معاویه سر بریده بود جلو همسرش، جلو چشم همسرش. یعنی وقتی فرار حمله کردن به یمن، مسلم ابن بسر ابن ارتاط از طرف معاویه غارت کنن، عبیدالله نبود یا فرار کرده بود، اومده بودن تو خونه گفتن عبیدالله کجاست، گفتن نیست. دو تا بچه 10 تا 12 ساله رو خوابونده بودن جلو چشم مادر سر بریده بودن. این مادر دیوانه شد، یعنی عبیدالله دو تا پسرش رو سر بریدن، همسرش هم دیوانه شد. کینم اگر این داشادم نباید با معاویه میبس، اگر کینه هم داشت. خب از بزرگان قریش هم بود، اونایی که قبیله گرایی هم اهمیت میدادن این بزرگ بود، فامیل امام هم بود، فرمانده 8000 تا نیرو، خودش هم سرباز داشت. حضرت اینو فرمانده کرد، معاویه براش پول فرستاد. آقا این خودشو فروخت. سالها من گشتم ببینم این چی شد خودشو فروخت. آخه به چی فروخت؟ دو تا پسر و یه همسر دیوانه، چجور آدم میشه معاویه خودشو بفروشه؟ تا اینکه در انصاب الاشراف بلازوری پیدا کرده. بلاداری تو انصاف الاشرافش میگه که این عبیدالله بدجوری دلش میخواست به سخاوت بشناسنش. توجه کردی؟ حال میکرد اصلا. یه روز عبدالله ابن زبیر میخواست زمین به یکی بفروشه. عبدالله ابن زبیر هم معروف به خساسته در تاریخ. زمین که میخواستن بفروشن عرض کردم، زمین متر کردن تو بیابون از این کوه تا اون دره خیلی راه بود دیگه، چجوری باید نصف کنن؟ مثلا بگه یک کیشومشو میفروشم، چجوری هیچ قسمت مساوی این زمینی که سر و تهش نمیشه حساب کرد، از بالا نمیشه فیلم برداری کرد، مثلا متر کرد، مقیاس اینجوری که نبود. یه تیم نقشه بردار بعد میرفت پیدا کنه. این عبدالله ابن زبیر گفت زایه است، یه بچه شتر آماده کنید برای غذا درست کنید، ولی تا من اشاره نکردم شتره رو قربونی نکنید. مثلا شاید تا سر زور کار تموم شده بگم نهار تشریف داشته باشیم، میگن نه خواهش میکنم برن. یهو دید که بوی دود داره میاد، مثل سیر و سرکه. این عبدالله ابن زبیر ملعون میجوشید، دوی رفت گفت من نگفتم بهت بذار، شاید نخواستن، شاید روزه بودن. گو بابای دولار ابن عباس اومده پول شطور رو داده، گفته اینو بپز بده بخورن، باقیشم بده فقرا. یه همچین آدمی بود، یه نمونه از داداشش گفتم، یه نمونه از اصلا میشناختن، هر جا بره خرج میکنه. آدمی که اینجوری همینجوری میده پول، در خونش رو باز کنه فقرا میرزن در خونش. سر جاش باید بحث بشه. کرامت امام حسن سلام الله علیه که حکیمانه بود، از همین حیث بود، از اهل بیت فاصله گرفته بودن. حضرت برای اینکه ولو برای پول گرفتن ارتباط مردم با اهل بیت قطع نشه، کرامت‌های اونجوری عجیب می‌کرد. یعنی کرامتشون حکیمانه است. تو جامعه‌ای که نمیشه از امام ارتباط گرفت، ارتباط و رفاقت و ابراز محبت به امام حسن باعث میشه حقوقت رو قطع کنن، کسی ارتباط نمیگیره. ولی با پول دادن یه عده‌ای میان که اصلا اهل بیت و عنوانشون و محبت و این حالت بالا به پایینی که نسبت به اهل بیت باید باشه حفظ بشه تو جامعه. یعنی کرامت امام حسن هم آقا از سر حکمته. خلاصه او به دولت ابن عباس هم اینطوریه، اگه یه سفری میخواست بره خلاصه میومدن جلو ورود دروازه شهرها و همه خوش آمدید خوش آمدید میگفتن. آقا مثلا 50 تا شتر به این روستا میداد، 10 تا شتر به اونجا میداد، 5 تا سکه به این میداد. پولا رو که گرفت از معاویه 1,000,000 درهمو، 1,000,000 درهم پول گرفت. امثال الاشعار بلازوری اهل تاریخ میدونن، کتاب قدیمیه دیگه، قرن 3. هنوز به شام نرسیده 1,000,000 درهم تموم شد. و 1,000,000 درهم برای این که به شما بگم یعنی چه، 1,000,000 درهم قریب به 100,000 دیناره. توجه کردی؟ جهنم ضرر من میگم 50,000 دینار. زمان امیر المومنین قاضی شهر خونه خرید 80 دینار، 80 تا دینار، 80 سکه طلا. اون زمان ها تورم نبود، چون پول دست کسی نبود، لذا پایین بود قیمت ها. 80 دینار شوره خونه خرید. امیر المومنین بهش گفت تو از خدا نمی ترسی؟ نمیخوای بمیری همچین خونه سلطنتی خریدی؟ چقدر؟ 80 دینار. من دارم به شما عرض میکنم پولی که از معاویه گرفت چقدر بود؟ 100,000 دینار. یعنی چند تا این خونه ها میشد خرید، یعنی خیلی گرون خریدش معاویه. و پاشید سپاه امام حسن سلام الله علیه. اونی که باهاش داره میره میگه از کوفه که راه افتاد تا به شام برسه سفر ملحق شد به معاویه دیگه. به شام نرسیده 1,000,000 درهم، یعنی این 100,000 دینار تمام شد. گفتم بهش فلان فلان شده، تو خودت فروختی، ننگ ابدیه. گفت اصلا من این پولو گرفتم که هر جا میرم این از شهرهای مختلف بیان جلو در شهر به استقبال من، منم ببخشم که یعنی عبیدالله اومده پول میخوام چکنم. تعلق ولو مثبت ولو مستحب مثل سخاوت اگر در مسیر اطاعت نباشه، راضی میکنه عبیدالله ابن عباس رو که خودشو بفروشه. برای اینکه مردم کوفه رو بشناسیم باید چند تا اقدام انجام بدیم. یکی فضای شهریش بود که یه قدری توضیح دادم برای اینکه خسته نشید میذارم برای بعد. یکی دیگه عرض کنم خدمت شما که سیستم مالی این شهره تو شهر کوفه وقتی تشکیل شد، اون کسانی که نظامی بودن و عرب بودن قرار شد عطا دریافت کنن. عطا این چی بود؟ یه پول سالیانه بود، به کوفیا بیشتر از بصری ها بیشتر از کوفیا میدادن، چون بصره بد آب و هواتر بود. یه پول سالیانه میدادن که این آقا هر وقت گفتن بیا برو جنگ، سرباز خودش اسلحهشو تامین کنه، مرکبشو تامین کنه، غذاشو تامین کنه، لشکر و سازماندهی و ستاد مشترک نبود، بیاد بره جنگ. این پولی که اینا دریافت میکردن اون روز، کسی بهشون نگفت پول خون سید الشهدا رو دارید میگیرید، اصلا از زمان خلیفه دوم شروع شد. اما سیستم تقسیم بندی یه سیستم عجیبی بود، مثل عرض کنم خدمت شما که زمان پیامبر نبود. اومدن آدم ها رو درجه بندی کردن، یه کفی به همه میدادن. بعد آقا قریشی بود، پسر حاج آقا ابو سفیان بود، بیشتر میدادن به ابو سفیان 20 برابر یه رزمنده بدر پول میدادن. توجه کردی؟ نظام تقسیم بندی دریافت و پرداخت این شکلی بود، به عرب ها پول میدادن، به عجم ها هیچی، عرب ها هم رده بندی میکردن. این رده بندی که میکردن باعث میشد که درجه چاریا تلاش کنن سابقه جور کنن بشن درجه سه، رزومه پیدا کنن بشه درجه دو، هی درآمدشون بره بالا. وقتی کسی تو این شرایط میفته، امکانش هست که با یه حال احوال کردن و یه مثلا انتخابات شرکت کردن، الان میگن شما بیرید انتخابات و تظاهرات ساندیس میدی میخورید، مثلا اونا بهشون یارانه ویژه میدادن، توجه میکنین؟ لذا شروع کردن چیکار کردن؟ مردم رو تقسیم بندی کردن، مردم شهر رو تقسیم به 8 قبیله کردن، هر قبیله تقسیم به چند منکب شد، هر منکب تقسیم به چند عرافه شد. یعنی چی؟ یعنی انگار فرض کنید کل شهر رو بگن مثلا نیروهای نظامی انقدر سپاه، هر سپاه شامل انقدر لشکره، هر لشکر شامل انقدر گردانه، هر گردان شامل انقدر گروهانه، بعد هر کدوم اینا مسئول داره. این اتفاق باعث شد هم تو سرشماری ها دقت کنن، یه بچه به دنیا می اومد ثبت میکردن، یکی از دنیا می رفت خط می زدن، منتها پول رو واریز نمی کردن به کارت مردم، پولا رو همه رو واریز می کردن به حساب عریف، مثلا فرض کنید سرگرد، رئیس گردان، او به افراد می داد. حالا اینکه اینو چجوری تقسیم میکنن یه شبیه دیگه، اگه حوصله‌تون اومد عرض میکنم، برم بحث رو زود جمع کنم به یه جایی برسه ادامهشو فرداش. این برای چی بود این کارو میکردن؟ در روایت ما از امام باقر رسیده که عریف قم ملعونه، عریف یعنی فرمانده اون عرافه. چرا ملعونه؟ چون که این رسما توسط والی کوفه تعیین میشد. بعد اون وقت شما اگر مثلا چپ راه میرفتی، مثلا فرض کن والی کوفه میومد سخنرانی میکرد، فحش میداد به امیرالمومنین، شما بلند میشدی با روبند جوابشو میدادی. عریف کلن مثلا 200 تا 300 تا 400 تا آدمو اداره میکرد، معمولا هم فامیل بودن اینا با هم، هر یه فامیل نزدیک رو توی گروه قرار میدادن، صدا رو میشناخت. زور نشده صبح فحش داده بود به والی، زور نشده میگفتن فلانی بود. اما اگر لو میرفت که فلانی بوده و عریف خبر نمیداد، کل اون عرافه رو زناشون رو میبردن میفروختن، شدن کنیز، حقوقشون قد میشد. اون حقوقی که عرض کردم شما تو ذهنتون مثلا 45 میلیون در نظر بگیرید که دیروز توضیح دادم، یعنی عملا افسار مردم دست حکومت بود. هم تو تقسیم پول شما نمیتونستی با عریفت کلکل کنی، کلکل میکنی پولتو نمیداد، پول دستمون زور داشت دیگه، میگن زور دست اون که پول دستشه. هم شما رو میشناخت از نظر سیاسی، حواسش به شما بود. این انشالله فردا ادامه میدم که ببینید به کار به کجا میرسه. تا مسلم اومد و مردم رو جمع کرد و عبیدالله ترسید که نکنه شهر سقوط کنه، خب 20,000 نفر اومدن دور دارالحکومه و دارالحکومه عرض کردم کوفه که سپاه و لشکر که نداشت، همین آدم ها لشکریان بودن، مثلا 500 نفر محافظ عبیدالله بودن، بس بود دیگه، بیش از این که نمیخواست. اگه میخواستن برن بجنگن همین مردم حقوق میگرفتن که برن بجنگن هر وقت جنگ شد. لذا 20,000 نفر بیان 500 نفر آدم دور قصرن، خب قطعا شکست میخورن. عبیدالله عرفا رو از در پشتی قصر صدا زد اومدن تو در مخفی. عرفا کیان؟ عریف ها اینا. گفت اگر بشنوم از بین شما از هر کدوم گروه هاتون یه نفر با مسلمه، حقوق کل عرفا رو قطع میکنم و زنها رو میگم تو بازار برده فروش ها بفروشن. و این کار کردن تو تاریخ، نمیدونستن شوخی اینا ندارن. همین اتفاق باعث شد که این عریف ها رفتن سراغ زنها. مردم کوفه عرض کردن عرب ها پول یامفت میخوردن، دیشب مفصل توضیح کار نمیکردن. پول وقتی زیاد باشه، رفاه زیاد بشه، زیاده از حد بشه، زن تو اون خونه میشه مرد خونه، زیاده از حد اگر بشه. عریفا صاف رفتن سراغ زنها، گفتن سپاه 130,000 نفری شام داره میاد، شماها رو کنیز میبرن، بچه هاتون رو میکشن، حقوق قطعه. خود خانواده افتادن به هم دیگه. عمه میومد به برادرزادش میگه تو میخوای بری خودتو کشتن بدی، ما رو چرا میخوای بدبخت کنی؟ نمیذارم تو بری، چون تو بری حقوق بچه‌م رو قطع میکنن. اینا رو با هم درگیر کردن. هیچ وقت اون روزی که این عرب ها میخواستن عطا رو بگیرن از حکومت فکر نمیکردن پول خون امام حسین دارن میگیرن. گفتن عجب یاران خوبی میده دولت، ده به دولت خدمت گذاره. اومدن تو کربلا، حضرت فرمود انخزلت عطایاتکم من الحرام. انخزلت معادل اینی که چهار دست بازم تو گل گیر کرده. چی شما رو اینجوری کرده جلو من که نامه نوشتید خودتون وایسید این جلو من؟ چی؟ عطایاتکم من الحرام، اون حرامی که خوردی عادت کردی، حالا بهت میگن قطع میکنن، حالا مجبوری بیای. عبیدالله ملعون گفتش که خودتون که نامه نوشتید رو، البته راجع به طیف قتله امام حسین فرصت شده عرض میکنم که شیعیان نکشتن امام حسین، ولی در تنها گذاشتن امام به شدت کمک کردن. گفت خودتون رو میفرستم بکشیدش که دیگه این کارو نکنید که نامه بنویسید بخواید حکومت شهر سقوط کنه. و مسئله پول یه مسئله بسیار جدیه. ابن سعد در طبقاتش میگه امام حسین فرمود بابا فلانی فلانی تو مگه نامه ننوشتید به من؟ چرا وایستدی جلو من؟ فلان خفنا طرح العطا، اگر نیایم عطا رو ازمون قطع میکنه. پولم هنگفته. این اتفاق باعث نفهمی میشه. چرا داری میری کربلا؟ میریم ایشالله صلح میکنه. انقدر مذاکره میکنن تا مذاکره تو پاچمون میکنن. بالاخره فکر نمیکردن ادامه پیدا کنه و کار بدتر از این بشه و سید الشهدا کوتاه نیاد. فن مذاکره بلد نبود سید الشهدا، اگر بلد بود اینطوری نمیشد. فکر میکردن کوتاه میاد، حتما میگفتن بالاخره کوتاه میاد، بالاخره کوتاه میاد دیگه، حالا آبو قطع کردن کوتاه میاد، ببینه جنگ قطعیه کوتاه میاد. چیزی هم از امام حسین نمیخواستن که به امام حسین میگفتن تو سکوت کن، فقط هیچی نگو، فقط هیچی که نگی ها کاری باید نداریم. ولی حضرت نمیخواست کوتاه بیاد. خودش یه بحث دیگه است که چرا حضرت نمیخواست کوتاه بیاد.